ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 30 مهر 1194، برابر با 22 اکتبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهی دوشنونده این مجله به وقت شامگاه. مهرزاد قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم هانا کاویانی. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید یکی از شرطهایی که آیت الله خامنه‌ای در ارتباط با تحریم‌های احتمالی آینده در نامش مربوط به برجام قائل شده جدید است و برداشتی است که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده است. آقای عراقچی چهارشنبه شب در یک گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت الله خامنه‌ای در نامه خود گفته است که اگر در طول 8 سال هر گونه تحریمی حتی در زمینه‌های حقوق بشر و تروریسم علیه ایران صورت گیرد، از سوی ایران نقض برجام محسوب خواهد شد، گفت بحث حقوق بشر و تروریسم برداشتی جدید است که آیت الله خامنه‌ای مطرح کرده و دولت از نظر او تبعیت می‌کند. در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را در مورد اجرای برجام رعایت خواهد کرد. در حمله مرد نقابداری به یک مدرسه در سوئد، 2 تن کشته و 2 نفر زخمی شدند. روز پنجشنبه مرد نقابداری با لباس سیاه وارد مدرسه‌ای در شهر ترولهتان در جنوب غربی سوئد شد و با اسلحه سرد به معلمان و دانش آموزان حمله کرد. یکی از معلمان در محل حادثه کشته شد و 1 معلم و 2 دانش آموز 11 و 15 ساله در وضعیتی وخیم به بیمارستان منتقل شدند. یکی از این دانش آموزان در بیمارستان درگذشت. فرد مهاجم با گلوله پلیس زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته. پلیس هویت او را فاش نکرده و تنها گفته است که او یک مرد 21 ساله بوده است. شمار زیادی از دانش آموزان این مدرسه فرزندان پناهجویان هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت ایران مصمم است در دوران پس از تحریم روابط خود را با روسیه ارتقا دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری امروز در دیدار با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت روسیه از جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران برخوردار است و تهران مصمم است سطح روابط و مناسبات اقتصادی خود را با مسکو بیش از پیش ارتقا دهد. اسحاق جهانگیری در این دیدار دعوت رئیس جمهوری ایران از همتای روس خود را برای شرکت در نشست کشورهای صادرکننده گاز تسلیم وزیر انرژی روسیه کرد. نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار است به زودی در تهران برگزار شود. خبرگزاری رویترز با تحلیل داده‌های وزارت دفاع روسیه نتیجه گرفته است که حدود 80% مناطقی که روسیه در کشور سوریه هدف قرار داده است در تصرف گروه‌های غیر از حکومت اسلامی یا همان داعش بوده است. به گزارش رویترز بیشتر حملات هوایی روسیه معطوف به مناطق تحت تصرف گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد بوده است، از جمله گروه‌های وابسته به القاعده و همچنین گروه‌های مورد حمایت واشنگتن و متحدانش. بر اساس این گزارش از 64 منطقه‌ای که تاکنون توسط روسیه بمباران شدند، تنها حداکثر 15 منطقه در اختیار داعش است. نیروی هوایی روسیه از روز 8 مهر ماه که عملیات نظامی در سوریه را آغاز کرده تاکنون بیش از 780 مورد حمله انجام داده است. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پاسخ به ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که مسئولیت هولوکاست را متوجه حاج امین الحسینی مفتی اعظم بیت المقدس کرده بود گفت آلمان مسئول هولوکاست است. خانم مرکل که روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو در برلین شرکت کرده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اظهار نظر جنجالی نخست وزیر اسرائیل گفت آلمان‌ها می‌دانند که حزب نازی مسئول هولوکاست بوده و آلمان نظر خود را در مورد این واقعه تاریخی تغییر نخواهد داد.
سپاسگزارم هانا کاویانی. اما همین خبرها و برخی گزارش‌های دیگه رادیو فردا رو می‌تونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. حسن روحانی در پاسخ به نامه آیت الله خامنه ای درباره اجرای مشروط برجام گفت دولت همه موارد را در نظر می گیرد. واکنش اروپا و آمریکا به آزمایش موشک بالستیک ایران همچنان ادامه دارد، این بار در سازمان ملل. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت از بشار اسد برای ایران دائمی نیست. هشدار نماینده اصولگرا درباره احتمال به اکثریت رسیدن اصلاح طلبان در مجلس آینده. و برنامه هفتگی چهارکنج پایان بخش این مجله شامگاهی است. یک روز بعد از صدور نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پاسخ به او گفت که دولت موارد مورد نظر آیت الله خامنه ای را اجرا خواهد کرد. نامه آقای روحانی جدی‌ترین واکنش دولت به دستورات رهبر جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود، با این همه تعدادی از مقام های دولتی هم در این باره اظهار نظر کردند. بابک غفوری آذر درباره واکنش ها به نامه آیت الله خامنه ای گزارش می دهد.
رئیس جمهوری ایران میگوید تمام شروط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام رعایت خواهد شد. حسن روحانی یک روز پس از نامه آیت الله خامنه ای در پاسخ به او ضمن تشکر از آنچه هدایت ها و حمایت های مستمر او خوانده، گفته است که با رعایت ملاحظات و الزامات رهبر جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای کامل و با حسن نیت برجام اقدام خواهد کرد. این نامه رسمی رئیس جمهوری ایران مهمترین واکنش دولت به دستورات رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که روز چهارشنبه با شروطی مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی را تایید کرد. پیش از حسن روحانی البته برخی دیگر از چهرهای شاخص دولت به نامه آقای خامنه ای واکنش نشان داده بودند. نخستین واکنش از سوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ساعتی پس از انتشار نامه دیده شد. او بدون اشاره به الزامات فنی مورد نظر آقای خامنه ای گفت که تمام موارد مورد نظر او اجرا خواهد شد.
پیامی که امروز ایشون فرمودن، ما سعی میکنیم کاملا نعل به نعل تابع فرمایشات ایشون باشیم. تمام تلاشمون رو به کار خواهیم گرفت که خدای نکرده ما فریب طرف مقابل رو در هیچ کدوم از اقدامات پیشرو نخوریم.
اما پاسخهای فنی و جزئی به شروط مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران داد، جایی که او گفت تاکنون بر اساس خواسته های رهبر جمهوری اسلامی عمل شده و از جمله درباره درخواست آیت الله خامنه ای برای نامه کتبی رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که گروهی در حال بررسی دستور جدید باراک اوباما پیرامون لغو تحریم ها هستند.
فرمایش مقام معظم رهبری کاملا دقیقه، باید این تضمین ها به صورت کتبی و رسمی داده بشه. تا اینجای کار طبق قراری که داشتیم این تضمین داده شده، رئیس جمهور آمریکا دستورات لازم رو داده، این دستورات هم در فدرال رجیستر ثبت شده، شکل قانونی لازم رو پیدا کرده. ما در حال البته مطالعه بیشتر حقوقی این دستور رئیس جمهور آمریکا هستیم که مطمئن بشیم که اون خواسته ای که ما داشتیم و مورد تاکید مقام معظم رهبری واقع شده هم رعایت شده باشه.
اما مهمترین نکته در اظهارات عباس عراقچی صحبت‌های او درباره درخواست رهبر جمهوری اسلامی ایران برای وضع نشدن هر گونه تحریم تازه‌ای از جمله در حوزه‌های تروریسم و حقوق بشر علیه ایران بود. آقای عراقچی گفت که این درخواست مفهوم جدیدی است که وضع شده، اما دولت آن را مد نظر قرار خواهد داد.
به تعبیر مقام معظم رهبری اگر تحریم های جدید تروریست و حقوق بشر گذاشته بشه هم نقض، که این مفهوم جدیدی هست به هر حال معرفی شده، ما هم تابع هستیم. به هر حال فرمایشون ایشون و برداشتی که ایشون از برجام دارن برای ما هم ملاک هست.
در واکنش به اظهارات عباس عراقچی، خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان از اینکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی به گفته این خبرگزاری تریبون یک سویه و یک جانبه در اختیار آقای عراقچی قرار داده انتقاد کرده است. در همین حال بسیاری از چهره‌های اصولگرا از نامه آیت الله خامنه ای استقبال کردند. علیرضا زاکانی نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه برجام مجلس نامه آقای خامنه ای را فصل الخطاب خوانده و غلامعلی حداد عادل دیگر نماینده شاخص اصولگرای مجلس از لزوم همراهی همه جریان‌ها و گروه‌های مختلف با دستورات این نامه صحبت کرده است. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم نامه آقای خامنه ای را دیکته نوشتن برای حریف توصیف کرده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در ارزیابی مجموع واکنش ها به نامه اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین میگوید.
واکنش هایی که به هر حال دو تیکف مقابل برجام انجام دادن، چه موافقین و چه مخالفین یا منتقدین، هر دو به وجهی از سیاست دوگانه رهبری اشاره کردن و خب طبیعی هستش که مخالفین با توجه به دلجویی که خامنه ای از اونها کرده و در تشکرش از دولت رو هم همراه کرده با تقدیر هموز از مخالفین و منتقدین کنه، بنابراین هم مخالفین راضی هستن و هم دولت به معنا راضی هستش که به هر حال رهبری چراغ سبز آخر رو داده و میتونه برجام رو اجرایی بکنه. مخالفین هم از این منظر خوشحال هستن که رهبری به صراحت گفته این برجام داره نقاط ضعف ساختاری و عمده‌ای هست.
بر اساس توافق هسته‌ای وین که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده و در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تایید شده، تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران در صورت اعمال محدودیت‌های گسترده علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به تدریج تعلیق یا لغو می‌شوند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد. سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. پیام شنوندگان رو هم کارانم تعدادیشون رو انتخاب کردن برای این مجله شامگاهی.
آقای خامنه‌ای، وضع نکردن تحریم های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
آقای خامنه‌ای تا همین چند روز پیش ادعا داشت که من تصمیم نهایی را به مجلس بسپارم. از من صحبت نکنید، من نظری ندارم. و نامه امروز او به حسن روحانی حاکی از این است که ایشان اولین و آخرین حرف را خواهد زد و بقیه حتی ملت ایران جز سیاه لشکرانی بیش نیستند.
آقای خامنه ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید ذات ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقدام ایران در به نمایش گذاشتن و آزمایش موشک بالستیک عماد مسئله بود که از همان ابتدا با مخالفت آمریکا و برخی کشورهای غربی مواجه شد، اما این کشورها فقط به اعتراضی ساده اکتفا نکرده و اقداماتی را هم در سازمان ملل آغاز کردند. جزئیات بیشتر این خبر رو در گزارش شاهین بشیری بشنوید.
کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز چهارشنبه طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیق کمیته مربوط به تحریم‌ها در مورد آزمایش موشکی اخیر ایران شده و آن را نقض جدی تحریم‌های سازمان ملل توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این کشورها 29 مهر ماه گزارشی را به کمیته تحریم سازمان ملل ارائه داده و خواستار انجام اقدامی مناسب در این مورد شده‌اند. سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، به اعضای شورای امنیت گفته است که موشک آزمایش شده در ایران قادر است کلاهک اتمی حمل کند. چهار کشوری که خواستار تحقیق و اقدام شده اند میگویند آزمایش موشک عماد در تضاد با قطعنامه 1929 است که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. قطعنامه 1929 سازمان ملل تهران را از انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند منع می‌کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید این آزمایش اقدامی تحریک‌آمیز بود و ایالات متحده به آن به عنوان یک موضوع جدی که ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد نگاه می‌کند. تهران این موضوع را که آزمایش موشک جدید در تضاد با قطعنامه سازمان ملل است رد می‌کند. ایران تأکید کرده که قصد ساخت جنگ افزار هسته ایران ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شنبه گذشته در این زمینه گفته بود:
هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی برای بر توانمندی هسته‌ای طراحی نشده و لذا اصولاً برنامه موشکی ایران که یک برنامه برای دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایرانه، این برنامه هیچ ارتباطی با قطعنامه‌ها پیدا نمی‌کنه و ما این موضع رو صریحاً اعلام کردیم، چون برنامه موشکی ما هیچ ارتباطی با بحث هسته‌ای و برنامه هسته‌ای نداره. جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده و باز هم نشان خواهد داد که سلاح هسته‌ای هیچ جایی در دکترین دفاعی ما نداشته و نخواهد داشت.
خبر آزمایش موشک جدید ایران به نام عماد در 19 مهر ماه اعلام شد. وزارت دفاع ایران میگوید موشک جدید که قرار است جایگزین شهاب 3 شود، به کلی در ایران ساخته شده و تا لحظه برخورد به هدف قابل هدایت و کنترل است. حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در تحلیل اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا در نوشتن نامه‌ای به شورای امنیت به رادیو فردا میگوید
اقدامی که این 4 کشور غربی انجام دادن میشه گفت که به نوعی با بحث و مشاجرات بعدی توهم خواهد بود، اونم به این معنا که خب متن قطعنامه 2231 اون قطعنامه 1929 رو به نوعی ملغا کرد، یعنی این قطعنامه که همین تیر امسال به تصویب رسید و جایگزین اون قطعنامه 1929 سال 2010 شد. اینها یه مقدار متنش متفاوته. در اون 1929 گفته میشه که ایران ساخت هر گونه موشکی که قابلیت حمله سلاح هسته‌ای داشته باشه رو براش ممنوع کردن و نقض اون قطعنامه تلقیش میکنن، در حالی که این در قطعنامه 2231 عنوان میشه که هر موشکی که برای، نه اینکه با قابلیت، بلکه برای حمله کلاهکسی ساخته بشه ناقض قطعنامه ها هستش. از این جهت یک دعوای حقوقی سر این هست که آیا واقعا این موشک عماد قابلیت داره اصولا یا به خصوص اونطوری که قطعنامه 2231 میگه برای حمله کلاهکسی ساخته شده، که در اینجا احتمالا یک دعوا و مشاجره اساسی باید صورت بگیره. ضمن اینکه خب متخصصایی هم که راجع به این موشک عماد نظر میدن هم اونو دارای قابلیت کلاهک هسته‌ای میدونند، ادعی هم نمیدونن. این معتقدم که ایران اصولا راجع به توان موشکیش داره اقراق میکنه. به هر صورت میشه گفت که جنبه اصلی مسئله توی این میون سیاسی این مشاجره که بین ایران و قطر جاریه، ایرانی ها به خاطر اینکه اون جناح تندرو بگه که ما همچنان در اون مسائل و منافعی که میشناسیم برای خودمون پابندیم و آزمایش های نظامی خودمون رو ادامه میدیم، داره این کارا رو میکنه. و در این حال خب آمریکایی‌ها و غربی‌ها هم متوجه به اینی که اصولا رفتار ایران رو زیر نظر دارن و به نوعی حساسیت متحده خودشون مثل اسرائیل، عربستان رو در نظر بگیرن و واکنش نشون بدن و حداقل این پیام رو بفرستن که ما بی‌اعتنا نیستیم به این حساسیت‌ها. و همچنین مسائلی که در داخل آمریکا میگذره، فشارهایی که جمهوری خواهان دارن رو دولت اوباما بر سر این توافق هسته‌ای، به نظر میاد که یک جنبه اساسی مسئله سیاسی در دعواهای جنایی در داخل هر دو طرف.
درخواست ارائه شده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا میتواند گامی نخست برای اعمال تحریم‌های جدیدی باشد، هرچند چنین موضوعی به توافق نهایی چین و روسیه نیز نیاز خواهد داشت. مات اوریکرافت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، میگوید ضرب العجلی برای ارائه گزارش کمیته تحریم‌ها به شورای امنیت تعیین نشده است، اما به وضوح نوعی فوریت برای آن حس می‌شود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، در گفتگویی با روزنامه گاردین چاپ لندن گفته است که تلاش‌های ایران برای حفظ بشار اسد دائمی نخواهد بود. آقای امیر عبداللهیان همچنین با رد هر گونه شایعه مبنی بر خواست ایران از روسیه برای انجام عملیات نظامی در خاک سوریه به حضور قدرتمند بشار اسد اشاره کرده و میگوید هیچ کدام از نیروهای شورشی مسلح مخالف آقای اسد قادر به براندازی او نبوده و نخواهند بود. آقای امیر عبداللهیان شامگاه دوشنبه و به دعوت رسمی وزارت امور خارجه بریتانیا وارد لندن شده است. سمیرا قرایی و جزئیات بیشتر این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه گاردین در لندن گفته است که قرار نیست تلاش‌های ایران برای ابقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تا ابد ادامه یابد. معاون وزارت امور خارجه ایران که در لندن به سر می‌برد از زمانمند بودن حکومت بشار اسد می‌گوید و اینکه این حکومت تا ابد ادامه نخواهد داشت. آقای امیر عبداللهیان در ادامه به نقش مهم اسد در جنگ با تروریسم در سوریه و حفظ وحدت ملی این کشور اشاره می‌کند و می‌گوید در نهایت این مردم سوریه‌اند که باید اسد را انتخاب کنند و هر آنچه آنها انتخاب کنند برای ایران نیز پذیرفتنی است. مهران براتی، کارشناس سیاست خارجه مقیم آلمان، این صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان را دور از واقعیت نمی‌داند.
این صحبت خیلی دور از واقعیت نیست. از زمانی که روسیه در اتحاد با ایران و حزب الله لبنان و بعضن برخی از نیروهای شیعه عراقی وارد عملیات جنگی در سوریه شده، سناریوی اصلی سیاسی رو الان روسیه تعیین میکنه. برنامه روسیه این هست که در یک دولت ائتلافی آینده نیروی اصلی دست دولت بعثی باشه، دست حزب بعث باشه. این برنامه رو جمهوری اسلامی هم میپذیره و این درست هست که چون حساسیت روی فرد اسد الان هست، در حالی که میدونن فرد اسد نیست، یک حزب بعث، یه حزب نظامی است، یه حزب ارتشی است و یه حزب سابقه داره، همه چیز دست آقای اسد نیست. ولی خب ایشون سمبولی شدن، کمه میخوان که ایشون برن، ولی حکومت حزب بعث رو یا اکثریت دولت در دست حزب بعث بودن رو سوریه میخواد، ایران میخواد، حزب الله لبنان میخواد. بله، منم فکر میکنم که مسئله اسد نقطه تعیین کننده نیست در این مسئله.
آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو تاکید می‌کند که ایران هیچ گونه سرباز نظامی در خاک سوریه ندارد، اما تعداد مشاوران نظامیش را که به ارتش اسد کمک می‌کنند افزایش داده است. به گفته وی این افزایش پس از حمله نظامی روسیه به مواضع گروه خلافت اسلامی صورت گرفته است. هفته گذشته تصویری از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، منتشر شد که در شهر لازقیه برای تعدادی سرباز ناشناس سخنرانی میکرد. مهران براتی، کارشناس سیاست خارجه، معتقد است این گفته که تنها مشاوران نظامی ایران در سوریه حضور دارند تمامی حقیقت نیست.
این مسئله که ایران فقط مشاوران نظامی فرستاده نادرسته. مشاوران نظامی هیچ وقت در خط مقدم جبهه نمی جنگن که هر روز تعدادی از اونها کشته بشن و به ایران فرستاده بشن. بخش بزرگی از نیرویی که اونجا فرستاده شده نیروهای شیعی هستند که از عراق به اونجا فرستاده شدن. بنابراین جمهوری اسلامی میگه اینها ایرانی نیستن، در حالی که هم ایرانی ها هستن هم عراقی ها هستن. ارتش سوریه هیچ نوع تجربه جنگ پارتیزانی شهری نداره، یک ارتش سنتی است، در حالی که نیروهای ایرانی و عراقی به خصوص حزب الله لبنان تجربه جنگ پارتیزانی دارن، حضورشون لازمه که بتونن پیش برن.
علاوه بر سوریه، آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو به سیاست‌های عربستان سعودی نیز پرداخته است. وی سیاست‌های عربستان را افراطی نامیده و گفته است که این سیاست‌ها به ظهور و رشد القاعده و گروه خلافت اسلامی دامن زده است. او همچنین سخنان عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان، در مورد اشغال سوریه توسط ایران را رد کرده و می‌گوید این عربستان است که یمن را اشغال کرده و در جایگاهی نیست که بخواهد در مورد نقش ایران در سوریه صحبت کند. سفر حسین امیر عبداللهیان و هیئت همراهش نخستین سفر یک هیئت ایرانی بلندپایه به بریتانیا طی 2 سال گذشته و پس از حمله به سفارت این کشور در تهران است.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاید مرگی روز پرنکار در این منطقه.
فرایند بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
محمد رضا با هنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان در ایران میگوید مجلس آینده نباید در دست حتی اصلاح طلبان معتدل هم بیفتد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای با هنر احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن اصلاح طلب میانه رو از سوی جریان‌های تندرو این گروه را دلیل نگرانیش بیان کرده. این نماینده ای محافظه‌کار مجلس ایران همچنین از حضور برخی هواداران محمود احمدی نژاد که به گفته او با جریان انحرافی در کشور ارتباط دارند ابراز نگرانی کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
محمد رضا با هنر از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی می‌گوید مجلس آینده حتی دست گروه‌های اصلاح طلب معتدل هم نباید بیفتد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر که شامگاه چهارشنبه در مشهد سخنرانی می‌کرد، رقابت جدی اصلاح طلبان با اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس را در شهرهای بزرگ پیش‌بینی کرد و با ابراز نگرانی از پیروزی حتی اصلاح طلبان میانه رو گفت که ممکن است آنها تحت تأثیر جریان‌های اصلاح طلب رادیکال قرار بگیرند و به گفته او فضای مجلس دوره ششم دوباره شکل بگیرد. در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بیشتر کرسی‌های نمایندگی در اختیار جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان در ایران بود و استعفای دست جمعی نزدیک به 140 نماینده آن دوره مجلس در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره هفتم بسیار پرتنش و بحث برانگیز شد. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره دلایل نگرانی جریان‌های اصولگرا از حضور حتی جریان‌های معتدل اصلاح طلب در مجلس آینده به رادیو فردا میگوید
عمق نگاه تمامیت خواهانه آقای باهنر و البته نیروهای همسو رو آشکار میکنه. بخش مهمی از این صحبت با توجه به مخاطبانش یک تلاشی است برای اینکه اردوگاه راست، اردوگاه محافظه‌کاری یا اصولگرایی رو بسیج کنه در انتخابات آتی و به هر حال به نوعی احتمال باخت اصولگرایان رو در برابر نیروهای همسو با دولت روحانی یا اصلاح طلبان کاهش بده. این یک سمت ماجرا. سوی دیگرش اینه که با وجود فیلتر شورای نگهبان و اینکه آقای باهنر به تعبیری اطمینان داره از اینکه چهره‌های رادیکال یا شاخص اصلاح طلبی یا در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد اونچنان که مطرح هست در اخبار یا اینکه در صورتی که نامزد بشن قطعاً اینها از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، کاملا مشخص ترس آقای باهنر با توجه به فضای غالب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و به ویژه بعد از توفیق دولت روحانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ایش، به نظر میرسه که آقای باهنر کاملا اطمینان داره از شکست راست‌ها به خصوص تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری در ایران.
مسئله عملکرد شورای نگهبان در چگونگی تعیین صلاحیت نامزدها به ویژه نامزدهای جریانات اصلاح طلب در چند ماه اخیر از موضوعات مورد بحث و حتی محل تنش در بین مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده است. چند ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اجرایی عمل کردن شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها انتقاد کرد و گفت که این نهاد باید تنها نقش نظارتی داشته باشد.
اون کسی که باید بگوید سال هست یا نیست این هیئت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست.
اما این سخنان رئیس جمهوری ایران با واکنش تند جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد و حتی آیت الله خامنه‌ای در سخنانی بر نقش قانونی این شورا در تعیین صلاحیت‌ها در انتخابات تأکید کرد.
گاهی به شورای نگهبان ایراد می‌گیرند. شورای نگهبان چشم بینای نظام برای انتخابات است. مراقبند ببینند اون کسی که وارد میدان انتخابات می‌شود آیا صلاحیت دارد یا نه. حق عقلی و منطقی اونهاست. بعضی بیخود ایراد می‌کنند.
اما در حالی محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین از احتمال در اقلیت قرار گرفتن اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس ابراز نگرانی کرده که آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی از وجود دفاتر شورای نگهبان در تمامی مراکز استانهای ایران برای تعیین صلاحیت نامزدها خبر داده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است 7 اسفند ماه سال جاری به طور همزمان برگزار شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشکنه.
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده. تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رادیو فردا گوش می کنید.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید و 30 دقیقه هم از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. 15 دقیقه دیگه باقی مونده که بخش اعظمش به برنامه هفتگی چهار کنج اختصاص داره، اما پیش از اون باز هم سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان. برگردیم با همکارم هانا کاویانی، نگاهی خواهیم کرد به این خبرها.
با سلام مجدد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید یکی از شرطهایی که آیت الله علی خامنه‌ای در ارتباط با تحریم‌های احتمالی آینده در نامه‌اش مربوط به برجام قائل شده جدید است و برداشتی است که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده است. آقای عراقچی چهارشنبه شب در یک گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیت الله خامنه‌ای در نامه خود گفته است که اگر در طول 8 سال هر گونه تحریمی حتی در زمینه‌های حقوق بشر و تروریسم علیه ایران صورت گیرد از سوی ایران نقض برجام محسوب خواهد شد، گفت بحث حقوق بشر و تروریسم برداشتی جدید است که آیت الله خامنه‌ای مطرح کرده و دولت از نظر او تبعیت می‌کند. در همین باره حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که دولت ملاحظات و الزامات او را در مورد اجرای برجام رعایت خواهد کرد. در این نامه که امروز منتشر شد آمده است که دولت با رعایت ملاحظات و الزامات آیت الله خامنه‌ای و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به اجرای کامل برجام اقدام خواهد نمود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت ایران مصمم است در دوران پس از تحریم روابط خود را با روسیه ارتقا دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری امروز در دیدار با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت روسیه از جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران برخوردار است و تهران مصمم است سطح روابط و مناسبات اقتصادی خود را با مسکو بیش از پیش ارتقا دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تلاش برای پایان دادن به تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها روز پنج شنبه در برلین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. آقای کری از هر دو طرف خواست به تحریکات و خشونت‌ها پایان دهند تا راهی به سوی حل بحران گشوده شود. جان کری به خبرنگاران گفت که در 24 ساعت گذشته تلفنی با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفتگو کرده است. قرار است آقای کری تا آخر هفته با محمود عباس ملاقات کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دولت چک را به نقض سیستماتیک حقوق پناهجویان و مهاجران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنج شنبه در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از رفتار دولت چک با پناهجویان اعلام کرد که دولت چک تنها دولت اروپایی است که پناهجویان را به طور سیستماتیک به مدت 40 و گاه 90 روز بازداشت می کند و آنان را عمدن در وضعیتی تحقیرآمیز نگاه می دارد تا پناهجویان را از ورود به این کشور منصرف کند. در واکنشی سری، سخنگوی میلوش زمان رئیس جمهوری چک اعلام کرد که آقای زمان همواره نسبت به خطر بنیادگرایی اسلامی هشدار داده است و زیر فشارهای خارجی هیچ تغییری در مواضع خود نخواهد داد. و در حمله مرد نقابداری به یک مدرسه در سوئد 2 تن کشته و 2 نفر زخمی شدند. روز پنج شنبه امروز مرد نقابداری با لباس سیاه وارد مدرسه‌ای در شهر ترولهتن در جنوب غربی سوئد شد و با اسلحه سرد به معلمان و دانش آموزان حمله کرد. یکی از معلمان در محل حادثه کشته شد و 1 معلم و 2 دانش آموز 11 و 15 ساله در وضعیتی وخیم به بیمارستان منتقل شدند. یکی از این دانش آموزان در بیمارستان درگذشت. فرد مهاجم با گلوله پلیس زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. پلیس هویت را فاش نکرده و تنها گفته است که او یک مرد 21 ساله است. شمار زیادی از دانش آموزان این مدرسه از فرزندان پناهجویان هستند.
سپاسگزارم هانا کاویانی. و آخرین خبرهای ایران و جهان. در ساعت 19:35 به وقت تهران هستیم و من مرتضی قاسمفر در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید. این مجله رو با برنامه چهار کنج به پایان خواهیم برد. برای همه شما آرزوی بعد از ظهر و شبی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: بیرون آمدن یک کلیسای قدیمی از زیر آب در پی خشکسالی در مکزیک، ساخت ویلچری در سوئیس با قابلیت بالا رفتن از پله ها، حمله کتابخانه سیار به وسیله اسب برای کودکان مناطق روستایی در اندونزی، پرفروش شدن لباس راه راه یکی از زندانیان تبهکار در آستانه جشن هالووین در مکزیک، ساخت ساعت از چوبهای بی مصرف، تغییر جنسیت میگوهای ماده در فرایندی مصنوعی و تأثیر آن در افزایش درآمد پرورش دهندگان میگو، و ساخت ابزار پیشبینی زمان دفع اجابت مزاج در ژاپن برای سالمندان دچار بی اختیاری. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه رضا ولیزاده من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
با پایین رفتن سطح آب توی یکی از مخازن آب در جنوب مکزیک، ساختمان یک کلیسای متعلق به قرن 16 میلادی از زیر آب سر برآورده تا برای مدتی محلی برای گشت و گذار پرنده‌ها و ارضای حس کنجکاوی مردم محلی باشه. ساکنان منطقه به رویترز گفتن در نیم قرن گذشته هر بار که این ساختمان زیر آب رفته فکر کردن آب اون رو تخریب میکنه و دیگه اون رو نخواهند دید، ولی این پیشبینی تا بال درست در نیومده. این کلیسا اواسط قرن 16 هم به دست راهبان دومینیکن ساخته شده تا اینکه حدود 50 سال قبل سدی در منطقه ساخته شد که باعث راه افتادن سیل شد و سطح آب تا بالای دیواره 10 متری این کلیسا بالا رفت، تا اینکه امسال رودخانه گریخالبا دچار کم آبی شد و سطح آب حدود 24 متر پایین رفت و این معماری شگفت انگیز از زیر آب بیرون اومد.
با نزدیک شدن به جشن هالووین، مردم مکزیک به دنبال خریدن لباس این مراسم هستند. پرطرفدارترین لباس هالووین، لباس راه راه زندان متعلق به تبهکارترین مجرم مکزیک به اسم الخاپو گوزمن هست. رویترز گزارش داده آقای گوزمن اونقدر معروفه که نقابهایی با قیافه او هم برای فروش در هالووین تولید شدند. گوزمن رهبر کارتل بدنام سینالو آ هست، کارتلی که مسئول قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و ارتکاب قتل‌های بیشمار هست. آقای گوزمن که یک بار به وسیله پلیس دستگیر شده، حدود 4 ماه قبل از زندان فرار کرد و هنوز هم تحت تعقیب قرار داره. لباس و ماسک رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک قراره در حدود 30 کشور جهان به فروش گذاشته بشه.
گروهی از دانشجویان دانشگاه زوریخ در سوئیس ویلچری به نام اسکلیو درست کردن که قابلیت بالا رفتن از پله رو داره، در حالی که ظاهر اسکلیو با ویلچرهای دیگه تفاوتی نداره، ولی به محض لمس یک صفحه دو تا ریل لاستیکی شبیه تانک از زیر صندلی پایین میان و صندلی از پشت میتونه از پله ها بالا بره. یکی از مبتکران این ویلچر به رویترز گفته که یه نکته جالب اینه که همه قابلیت‌های این صندلی چرخدار اتوماتیک هستن، ضمن اینکه یه دوربین هم برای صاحب صندلی طراحی شده که بتونه به وسیله اون پشت سرش رو موقع بالا رفتن از پله ها ببینه. طراحان این صندلی معتقدن که با اسکلیو دیگه نیازی به بالابرهای ویژه وجود نداره و ویلچر نشین ها دیگه احتیاجی ندارن که خودشون رو به آسانسورهای دور افتاده برسونن. مبتکران این صندلی چرخدار به رویترز گفتن که با وجود ریل های لاستیکی تانک مانندش که زیر صندلی جمع میشه، اسکلیو جمع و جوره و از ویلچرهای دستی بزرگتر نیست و میشه اون رو زیر میز جا داد، از درهای باریک عبور کرد و فضای چندانی رو هم اشغال نمی کنه. به عقیده طراحای این ویلچر قیمت اسکلیو وقتی که به بازار عرضه بشه چندان بیشتر از ویلچرهای معمولی نخواهد.
دانشمندان اسرائیلی موفق شدند با تغییر جنسیت میگوهای ماده به افزایش جمعیت میگوهای گوشتی نر کمک کنند. رویترز گزارش داده در دانشگاه بن‌گوریان در جنوب اسرائیل به میگوهای درشت ماده مایعی تزریق میشه که ضمن آرام کردن ژن‌ها از اونها میگوهای نر درست میکنه. جفتگیری این میگوهای تراجنسیتی منجر به تکثیر میگوهای گوشتی نر میشه. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح به رویترز گفته که مزیت این شیوه اینه که از هیچ ماده شیمیایی یا هورمونی استفاده نمیشه، یا به عبارتی هیچ تغییر ژنتیکی در ساختار طبیعی میگوها به وجود نمیاد و تغییر جنسیت فقط در یک نسل اتفاق میفته. به این معنی که روی بچه میگوهای تکثیر شده به این شیوه هیچ تأثیری نداره. در حال حاضر پرورش دهندگان میگو در آسیا شیوه جدید محققان اسرائیلی رو به کار میگیرند. به گفته امیر ساگی، یکی از پژوهشگران دانشگاه بن‌گوریون، میگوهای نر که به کمک این شیوه تولید میشن نسبت به میگوهای ماده سریعتر رشد میکنند و این به معنای افزایش تعداد میگوها برای پرورش دهنده ها مثلا در هند، ویتنام یا چین هست و چیزی حدود 60% اضافه درآمد برای پرورش دهندگان به همراه داره. به گفته یه تیم محققان، یک کارشناس میتونه روزانه به حدود 2000 میگو ماده تغییر جنسیت تزریق کنه و هر کدوم از این میگوها قادرند در چند دوره هزاران تخم بگذارند.
برای کمک به کتاب خون کردن بچه ها توی یکی از مناطق اندونزی، یه مرد خوشفکر به کمک یه اسب و یه مجموعی از کتاب های مختلف یه کتاب خونه سیار درست کرده و هفته ای 3 بار به نواحی روستایی میره و برای بچه ها کتاب های مجانی میبره. این مرد 42 ساله به رویترز گفته که هدفش تشویق بچه ها به کتاب خوندن و دلیل استفادهش از اسب برای این کار اینه که فکر کرده اسب باعث جلب توجه بچه ها میشه و اینکه برای بچه ها راحت تره که کتاب خونه بره سراغشون. یکی از بچه های مشتری این کتاب خونه اسبی گفته که از مجانی بودن کتاب ها خیلی خوشحاله و امیدواره که تعداد کتاب ها بیشتر بشه. همه کتاب های این کتاب خونه سیار اهدایی‌اند. با اینکه نرخ باسوادی در اندونزی خیلی بالاست، ولی به گفته مردم این کشور بچه‌ها بیشتر علاقه‌مند به تماشای تلویزیونن. چه بسا سر زدن منظم این کتابخونه سیار به بچه‌ها کمک کنه لذت کتابخونی رو هم احساس کنه.
ژاپنی‌ها برای سالمندانی که دچار مشکل بی اختیاری دفع ادرار یا مدفوع هستند راه حلی پیدا کردند. رویترز گزارش داده به کمک ابزار کوچیکی که روی شکم چسبانده میشه، عملکرد تمام اعضای داخلی بدن به وسیله امواج فراصوتی بررسی میشه و نتایجش به گوشی هوشمند ارسال میشه و در اونجا قابل رویت هست. به گفته یه شرکت تولید کننده، این دستگاه مراقبت با اطلاع دادن زمان دفع ادرار یا مدفوع از استراب کاربری که دچار مشکل بی اختیاری هست کم میکنه. این وسیله به نام دی فری قرار روی لباس زیر بیمار نصب بشه. گرچه تا پیش از بهار سال آینده که قرار به بازار بیاد احتمالاً اصلاحاتی هم روش انجام خواهد شد. تا سال 2060 میلادی، یعنی حدود 45 سال آینده، نزدیک به 40% از ژاپنی‌ها مستمری بگیر خواهند بود و به این ترتیب دی فری احتمالاً مشتریان زیادی پیدا خواهد کرد. شرکت تولید کننده دی فری معتقده که میشه از این وسیله برای پیشبینی زمان دستشویی بچه ها هم استفاده کرد.
یه شرکت در اندونزی از تک چوبای بی مصرف ساعتهای زیبا درست میکنه. رئیس بخش بازاریابی شرکت ماتاو به رویترز گفته که اونا از مواد بی مصرف صنعت مبلمانسازی بیشترین استفاده رو میکنن، چون مبلمانسازا از تیکه های بزرگ چوب استفاده میکنن و تیکه های کوچیک بی مصرف در اون صنعت به مواد خام شرکت ماتاو تبدیل میشه و برای ساختن ساعت فقط به تیکه های کوچیک احتیاج است. اندونزی که به دنبال تشویق خلاقیت و جذب هنرمنده از چنین شرکت‌های مبتکری استقبال می‌کنه. حدود 25 ساعت ساز تمام روز سرگرم کار هستند تا بتونن روزانه 25 تا ساعت چوبی تولید کنن. قیمت این ساعت‌ها بین 75 تا 120 دلاره و دست کم توی 9 کشور از جمله آمریکا، آفریقای جنوبی، سنگاپور، چین و ژاپن فروخته میشه.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.